تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حریر نور قریبش بر این رواق می افتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق می افتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. اما مهمان برنامه امروز سمت خدا کسی نیست جز حاجای مهندسی عزیز. حاجا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه.
و علیکم سلام، انشالله که بر شما و همه خوبان و بینندگان عزیز ارجمند میمنت و مبارکی باشه و انشالله این سالی که آغاز کردیم با این شعار بسیار حکیمانه مقام معظم رهبری که واقعا سخنی بود که از بطنان عرش بر زبان این ولی خدا نازل شد، که همت مضاعف و کار مضاعف، انشالله بتونیم سالی با همتی بلند و کاری دوچندان موفق باشید و باشین همه انشالله.
انشالله. سال جدیده و تو سال جدید خیلی ها میخوان یک شروع بسیار زیبا و یک شروع بسیار قوی داشته باشن. ما اگر خاطر شریف دوستان عزیز بیننده باشه، تو جلسات گذشته بسیار بحث از توبه کردیم و ما باعث خیلی خوبی شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت آقای مهندسی. ولی آیات و روایات رو که نگاه میکنیم، آموزه های دینیمون رو که نگاه میکنیم، هر جا صحبت از توبه شده بعدش از عمل صالح سخن به میون اومده. مثلا داره الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. این عمل صالح چیه؟ چه تناسبی بین عمل صالح و توبه است؟ ما میخوایم عمل صالح انجام بدیم، میخوایم شروع داشته باشیم، چی کار بکنیم که شروع ما مصداق همین آیه کریمه قرآن باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، در آموزه های دینی و فرهنگ قرآنی ما، وقتی راه رو میخواد برای انسانی که بیراهه رفته باز کنه، میگه اولا این راه بازه، بنبستی در کار نیست. به این معنا که حالا اگر خلافی کردی بخوای برای همیشه ناامید باشی، این نیست. راه بازه، بازای بازای. بعد از این که برگشت، میگه خب نیاز به یک بازسازی هست. بالاخره یک کم و کسری هایی انجام دادی. اصلا معنی گناه یعنی چی؟ یعنی کم گذاشتم.
کاری باید میکردم نکردم.
کاری که باید میکردم نکردم. کاری که نباید میکردم کردم. یک کم و کسری هایی هست. خلأ هایی به وجود اومده. جا خالی هایی گذاشتیم. و در یک جمله نقصی رو در خودمون به وجود آوردیم. خب حالا برگشتیم. الان که برگشتیم، پشت سرش فرمود عمل صالح. یعنی اون جخالی ها رو پر کن. من در رو برود باز گذاشتم، ناامیدت نمی کنم، ولی تو هم کم لطفی نکن، تو هم بی تفاوت نباش. حالا که قرار برگردی، درست برگرد، جخالی ها رو پر کن،
جبران کن.
جخالی هایی رو که ما میخوایم پر کنیم باید چی باشه؟ میتونه یه عمل ناقصی باشه؟ خب عمل ناقص که میشه گناه، که بناست که عمل کاملی باشه. اون عملی که میتونه جبران بکنه اون حرکت ناروایی که از دست ما سر زد اونو میگنش عمل صالح. این نقص در کجا به وجود اومده؟ این نقص در روح ما، در روان ما، کار خلافی نقصی رو در حوزه اون هویت و شخصیت انسانیمون انجام دادیم. جبران این عمل، عمل صالح، عبارت است از عملی که با روح ما سازش داشته باشه. ببینید بعضی از اعمال ما انجام میدیم که با جسممون سازش داره، مثل اینکه میخوابیم، مثل اینکه میخوریم، مثل اینکه تنفس میکنیم، اینا اموری است متناسب با جسم، برای سالم سازی جسم. یه سری رفتارهایی رو ما باید انجام بدیم که با اون روح انسانی ما همخوان باشه.
اگر روح نابود شده باشه بر اثر اون گناه
نابود نمیشه. ببینید گناه میکنیم، ولی اگر برسد به یه جایی که اونقدر دیگه گناه کرده که یک ذره ایمانم تو وجودش سوسو نمیزنه، او اصلا از گناه بدش نمیاد که. اون کسی که میگه توبه کردم یعنی چی؟ یعنی بدم اومده از گناه. همین که احساس میکنه از گناه بدش اومده یعنی چی؟ یعنی زنده هم. یعنی هنوز اون روح انسانی، اون روح الهی تو من وجود داره. ولی اگر اونجوری باشه که اصلا مثل مرده افتاده، این بدش میاد از گناه، که جنایت میکنه از جنایت خوشش میاد، آدم میکشه از آدم کشتن لذت میبره. بله، یعنی اون اصلا یه روح مرده است، یه اعمال مرده و اعمال ناروا تناسب با او پیدا میکنه. اما اون آدمی که گناه کرده الان بدش داره میاد، میگه خوشم نمیاد از این عمل. یادم میاد در بین سوالات قبلی خاطر شریفتون هست، میگه بینندگان از ما، میگه من روم نمیشه تو آینه نگاه کنم. این یعنی چی؟ اشاره به این است که یه حیات جدی تو من وجود داره، یه روح زنده فعالی وجود داره. اگر روح زنده فعال نبود، خب از گناه که بدش نمی اومد که، چرا بدش میاد تو آینه نگاه کنه؟ معلوم شه که این حیات رو داره، این ایمان رو داره. حالا کاری که عمل صالح به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، فرمود اون عملی است که با روح انسان همخوانی داشته باشه، با اون هویت انسانی هماهنگ باشه، این رو میگن عمل صالح. عملی که شائبه فساد و بدی درش نباشه. خب این تعریف عمل صالح که زیادم در قرآن، در روایات، الذین آمنوا و عمل الصالحات، یعنی ایمان تنها رو میگه کافی نیست، لازم هست اما برای رشد کافی نیست، عمل صالح داشته باشید. توبه کردید، میگه حالا که برگشتید جخالی ها رو پر کن، عمل صالح انجام بده. قبلش عمل طالح کردی، عمل فاسد کردی، اما الان برگرد عمل درست انجام بده. که حالا این در مصداق های که خواستم اشاره کنم بهش توضیح بیشتری رو عرض میکنم. یه روایت خیلی زیبا و قشنگ و امیدوار کننده ای رو محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سؤالی میکنه در ارتباط با این آیه شریفه که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، در سوره فرقان آیه 70. این آیه شریفه آدمای آلوده رو بحث میکنه در قبلش، بعد استثناء میکنه، فرمود الا اون کسانی که توبه کنن و ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. این اونایی هستن که خداوند روز قیامت بدیهای اینا رو به خوبی تبدیل میکنه و کان الله غفورا رحیما. سوال کرد محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که مقصود از این آیه چیه؟ چی میخواد بگه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود یعطا بالمؤمن المذنب. این نکته‌ای که در اینجا هست این است که گناه کرده اما در اون حدی نبود که ایمانش نابود باشه. این رو باید توجه داشته باشیم که گناه آفت بزرگی است برای ایمان، گناه آفت سنگینی است برای ارزش‌ها. حالا اگر کسی اونقدر گناه کرد که گفت مثلا روحش مرده، هیچ احساس بدی از گناه نمی‌کنه، اون دیگه کلاً از بین رفته،
ایمانش هم از بین رفته،
از بین رفته دیگه. بله، ولی اون کسی که گناه می‌کنه اما احساس شرمندگی داره، داره گناه میکنه اما بدش میاد،
میدونه داره اشتباه میکنه،
میدونه داره اشتباه میکنه، میفهمه که این اشتباهه، بعد از این که گناه کرد تنفر داره، پشیمون میشه، از خودش بدش میاد که چرا من عمل انجام دادم. این میشه مؤمن مذنب، یعنی هم ایمان داره و همین که تلافی مرتکب شده. حالا اگر این گناهان گاهی ممکنه زیادتی در گناه باعث بشه که یواش 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 فتیله ایمان بیاد پایین، هی میاد پایین میاد پایین میاد پایین، تا اعوذ بالله جایی که اصلا کلا خاموش میشه. توصیه که بزرگان دارن، علمای اخلاق و اساتید عرفان دارن، این است که مراقبت کنید، هوای خودتون داشته باشید. یه وقت ممکنه یواش یواش بغلطید به جایی که کل این ایمانه از بین بره ها، حفظش کنید. ولی اگر گناهی مرتکب شدید ناامید نشید، یعنی بین این دو حالت باشید. در عین اینکه مراقبت میکنید حواستون باشه که از بینش نبرید، ولی حالا اومدیم و اشتباهی کردی خلافی کردی، ناامید نشو. به این میگن مؤمن مذنب. حالا اگر روز قیامت کسی از این دنیا رفته اونقدر گناه نکرده که همه ایمانش سوخته شده باشه از بین بره، این رو خداوند روز قیامت میارتش، یوم القیامه، حتی یقام به موقف الحساب، تا اینکه در جایگاه محاسبه قرار میگیره. خاطر شریفتون هست، شخصی سوالی بود توی یکی از برنامه‌های گذشته، یکی از بینندگان عزیزمون سوال کرده بود، من گناهی کردم، بعدم هم اومده توبه هم کردم، اما یه نگرانی دارم
روز قیامت.
از روز قیامت که یوم تبل السرائره میترسم که گناه من اونجا آشکار بشه و دیگران بفهمن که عجب این همون بود که اینجور جنازه ها میکشید، ما چه قیافه درست کرده بودیم و توبه کرده بودیم البته، اما الان اومدیم اینجا میگن که این همونه ها، ببین پروندش رو، ببین گناهش رو. سوال کرده بود که من خجالت میکشم اونجا رو چیکارش کنم. حالا این روایت رو فیکون الله تعالی، امام باقر علیه السلام فرمود خود خداوند متولی حسابرسی این شخص خواهد شد. لا یتلع علی حسابه احد من الناس، هیچ کس متوجه نیست، فقط خداست که داره از این بنده حسابرسی و حسابکشی میکنه. فیعرفه ذنوبه، این کار نکردی؟ اونجا خلاف مرتکب نشدی؟ از جلو چشمه که پنهان نبود که؟ یکی یکی گناهانو به یادش میاره، منتها در کجا؟ نه جلو به خلق الله، خدا هست این شخص، بدون اینکه این مجلس محاکمه شاهدی داشته باشه. مجلس علنی، محاکمه علنی نمی کنه، محاکمه در پشت درهای بسته است، که این عبده تو خودش این اتفاق داره میفته، یعنی گناهانشو به یادش میاره. حتی اذا اقرب السیئاته، وقتی که این گناهان به یادش اومد، این عبد اعتراف میکنه، قبول داره خلاف کردم، نفهمی کردم.
این که خیلی خوش به حالمون میشه که
حالا ادامهش خوش به حالتر از این میشه. حتی اذا اقرب السیئاته، تا اونجایی که اعتراف میکنه به خلافاش، قبول دارم خلاف کردم، بد کردم، نباید میکردم، نافرمانی کردم، اما نمیخواستم سرکشی کنم. ببینید یه وقتی هست که یه نفر میگه که من میخوام با تو مخالفت کنم، میخوام از سر جنگ با تو در بیام، از رو عناد و لجاجه، اما یه وقتی میگه خدایا نفهمی کردم، نمیخواستم به ربوبیت تو، به عزت و عظمت تو، به بزرگی تو جسارت کنم. که اتفاقا در بیانات امام سجاد علیه السلام هست که خدایا ما اگر گناه میکنیم نه به خاطر اینی که تو رو احون و ناظرین میدونیم و یه کسی میبینیم که ولش کن، نه، گرفتار شقاوت نفس شدیم، نفسمون فریبمون داد. خب اعتراف میکنه، حتی اذا اقرب سیاته قال الله عز و جل للکتبه، بعد که این اعتراف کرد به گناهش، سرش انداخته پای، خجالت میشه، آره بد کردم، نبایدم میکردم، همین را میدونه. خداوند به کتبه، به کاتبان بفرماد بدلوها حسنات، اینا تبدیل به خوبی ها بکنید. چراغ روشن شد، تابال تاریکی بود، اما الان چراغ روشن.
توبه کرده باشه دیگه.
البته گفتیم که این در صورتی است که خلاف ها رو قبول داره، اینجا هم جلوگیری کرده، نه اینکه اینجا هی خلاف و خلاف و خراب بگه ولش کن، روز قیامتی هم اتفاقاتی میفته،
من خدا حلش میکنی.
آره خدا، خب اگه اومدیم این اتفاقات هی گناه روی گناه ایمان رو سوزون، بچه اتفاق میفته، مرده از دنیا میره، مرده از روحی،
بله
دیگه ایمانی نیست که، این دیگه مساق این روایت نخواهد بود. توبه کرده اما الان نگرانه که چه اتفاقی میفته. حضرت فرمود به کتبه
به نویسندگان خداوند کنید که بدی ها رو تبدیل کنید به حسنات و از هر حال ناز. حالا بیارید رو پرده
اینا رو رو کنید،
حالا بیارید آره حسنات رو کنید، این رو معرفیش کنید به مردم. فیقول الناس حین اذن، وقتی که این اتفاق افتاد مردم این آدم رو دیدن میگن ما کان لهذا العبد سیئه واحده، عجب این چه بشری بود، این چه آدم یه گناه نداره دیگه، نمیدونه که رفت حمام اون پشت صحنه بردنش تمیزش کردن، حالا الان آوردنش رو صحنه. ما کان لهذا العبد سیئه واحده، یه دونه گناه هم نداره. ثم یامر الله به الی الجنه، بعد دستور میده خداوند که به بهشتش ببرید. خب این روایت در ذیل این آیه شریفه ای که آدم آلوده توبه کرده، ایمان به خدا داره و عمل صالح داره انجام میده، حضرت فرمودی هم تو سرنوشتی در آینده در انتظارش هست.
آقای مهندس عمل صالح یعنی چی؟
از کردیم عمل صالح یعنی اون عملی که شائبه فساد و بدی نداشته باشه.
میدونم یعنی چی؟
یعنی که میفرمایید معناش اینه، اما مصداقاً حالا بله. یه مصادیق روشن کنیم. بله. این در مفهومش بود و این در اینکه هیچ نگران نباشیم، جای برای بازگشت داریم. این تا اینجا. جبران هر عمل قطعا باید متناسب با همون عمل باشه. ببین اگر یه نفر زد این دیواره رو خرابش کرد و سوراخش کرد، حالا میخواد کاری بکنه که جبران بکنه، میره رو اون دیوار گچ بماله،
یه همینجا درست میکنه،
میره اونجا میگه خیلی خوب این رو ولش کن، اونجا گچ داره بذار رنگش کنم، بذار نقاشیش کنم، خب خیلی قشنگه، خیلی زیباست. رفتی اونجا رو داری گچ میکنی، داری اونجا رو نقاشی میکنی، داری رنگ کاری
میکنی،
اما اینجا چی؟ اولین کاری که میکنی اینجا رو پرش کن، بعد همه رو رنگ کن، همه رو نقاشی کن، عیب نداره. و اگر اونجا رو هم رفتی نقاشی اونم عیب نداره، نمیخوام بگیم نخیر خلاف کردی، ولی اولین نوع نگاهت به اینجا باشه. چرا؟ چون از این سوراخ ممکنه دو مرتبه ضربه بخوری، از این سوراخ یه دفعه یه نیشی بهت زده شده، یه سوسکی، یه ماری، یه عقربی، یه چیزی از جا اومده بیرون، تو رو بهت ضربه زده. اول این رو پرش کن، اول این عنصر خطر رو، این جایگاه لغزش رو اول پرش کن که خاطرت از این جهت جمع بشه. مثلا فرض کنید که در بحث حجاب، حالا یه خانم یه آقایی حجاب اختصاص فقط به خانم ها نداره که، آقایون هم باید با حجاب باشن، کلا لباس نشانه کرامت انسان هاست، یعنی در روایت داره که خداوند برای حیوانات لباس قرار نداد، اما برای آدم فرمود به لحاظ تکریم شخصیت تو من پوشش برات قرار دادم، بنابراین این پوشش هم برای مرد است هم برای زن، چون تا گفته میشه حجاب سری ذهن ها میره سراغ خانم ها
چادر و
بله. نه آقایون خانم ها همه باید لباس داشته باشن و همه باید پوششی قانونمند داشته باشن، که قانون پوشش زن اینه، قانون پوشش مرد اینه، حد و حدود و ثغورش اینه. حالا یک کسی اومده یه خلافی کرد، نمیخواد سرکشی کنه، نمیخواد با خدا نعوذ بالله بجنگه، اما فکر کرده که اینجوری قشنگترم، خوشگلترم، زیباترم،
وسوسه میشه،
وسوسه شده، فریب خورده، اومده علی مقدار مورو گذاشته بیرون، یه مقدار آرایشی کرده، مثلا اومده بیرون گفته نه من با خدا سر جنگ ندارم، حتی نمازش هم میخونه. داریم از این خانمایی که رعایت حجاب نکرده اما نماز واقعا میخونه، زیارت هم میره، دعا هم میخونه، اما توجه نداره به این که اون نماز و عبادت و زیارت و اینا قشنگ زیبا هست، اون ارتباط قشنگ و زیبایی که تو دلش با خدا داره اینا رو قبول داریم، ولی از این سوراخ داره یه نیش زده میشه، داره هویتش از این جهت مخدوش میشه و یه عملی که متناسب با این نیست. مگه خدا را که این خلق رو این بنده رو ساخته مگه نفرمود از باب کرامت دارم تو رو در پوشش قرارت میدم، از باب ارزش دارم تو رو در پوشش قرارت میدم. خب حالا چه اتفاق افتاده؟ این خانم، این آقا توجه به این جنبه ارزشی خودش نکرده، یه دفعه حواسش پرت شد، یه وسوسه شیطانی باعث شد که نوع نگاهش عوض بشه، در این اینکه خدا رو قبول داره، قبر و قیامت حساب و کتاب رو قبول داره، ارتباط با خدا رو در دل داره، نماز هم میخونه، اما میاد در بیرون یک ظاهرسازی میکنه، مقداری اون مرز حجابش رو از دست میده. خب این میشه یک عمل فاسد. یعنی عملی که متناسب با تو نیست. یعنی اگر در پیشگاه اولیا قرار بگیره، یه نگاه مهربانانه ولی خدا بهش میکنه، میگه حیفت هست، میدونی کی هستی؟ اگه میدونستی کی هستی و میدونستی که چقدر ارزش داری، اینجور عمل نمی کردی. فاصله گرفتی از خودت، از خودت فاصله گرفتی، از اون خود مثبتت، از اون خود کریمانت فاصله گرفتی. این در شأن تو نیست. تو یه مانکن نیستی که، تو یه عروسک نیستی که، تو یه وسیله خوش آمده انسانهای آلوده و نگاه‌های پلید که نیستی. انسانی، کریمی، نفس کریمانه داری، بزرگواری و حیثیت و شرافتت رو باید حفظ کنی، ارزش داری. با این نگاه مهربانانه میگه که داری فاصله میگیری، برگرد. خب حالا این خانم، این آقا برگشته، حالا چیکار کنه؟
حالا
عمل صالح چیه؟ عمل صالح اینه که بره بیشتر نماز بخونه، بره بیشتر قرآن بخونه، عیب نداره، بله اون کارا رو انجام بده، ولی حواسش باشه که از اینجا یه نیشی بهش خورده. روایت داریم که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اینجا یه خلایی، اینجا یک تخریبی صورت گرفته. حالا منی که میخوام توبه کنم، باید برگردم اول این خلع رو پر کنم.
یعنی نقطه های ضعفمون رو بشناسیم، تمام هممون رو بذاریم،
نقطه مقابلش اون رو تقویت کنیم. خب من در امر حجاب ضعیف بودم، حالا که برگشتم و توبه کردم و واقعا بدم اومد که چرا من باید اینجوری عمل میکردم، چرا من باید یه جورایی غیر وزین وارد اجتماع میشیدم که یه آدمای، ببینید آدمای کریم و نفس و آدمای با شخصیت که وای نمیسن نگاه بکنن، که اونایی که گیر میدن نگاه میکنن، آدمایی هستن که اونا هم نوعی گرفتار عقب افتادی شدن. خب حالا میگه من چرا باید خودم را اینجوری قرار میدادم؟ حالا میخواد عمل صالح انجام بده. عمل صالح چیه؟ از بهترین اعمال صالح برای این شخص عبارت از پر کردن این خلأ هست، حجاب رو بیشتر دقت کنه، حواسش به این عمل بیشتر باشه. البته از خیلی منافات با زیباسازی دیگر ابعاد وجودی نداره ها، ولی این یکی رو باید درش دقت کنه، مراقبت کنه، مواظبت کنه تا بشود ملکه. یعنی این سستی که پیدا کرده بود شبیه به این است که مثلا یه نفر در رانندگی میاد سراغ استاد مربی که تعلیم رانندگی، رانندگی رو یاد بگیره. خب جاده صاف و راحت داره میره، پارک هم خوب میکنه، اما پل ضعیفه. یکی دو بار افتاد تا انداخته جوب. خب این باید چیکار کنه؟ این باید بیاد اون رفتن تو جاده صاف رو بیشتر دقت کنه، گرچه بله. آیا باید بیاد پارک رو بیشتر دقت کنه، گرچه بله؟ یا این که نه، اولین گزینه‌ای که باید روش دقت کنه پله،
نقطه ضعف دیگه،
نقطه ضعف بود. پله رو زیاد باید تمرین بکنه، چون یکی دو بار افتاد تو جوب، پله رو زیاد باید تمرین بکنه. برابر این هر کجا که میبینه ضعفه، وقتی میخواد برگرده عمل صالح انجام بده، عمل صالحش عبارت از این است که اون ضعف رو تبدیل به قوتش بکنه، اون نقص رو تبدیل به کمالش بکنه. در هر کار این چنینه. اگر یه دانش آموزی خب توی واحد درسی نمره نیاورده، فیزیکش نمره ضعیف آورده، خب حالا الان میخواد برگرده، یعنی این روند تحصیلی خودش رو متحول کنه به سمت کمال، چیکار کنه؟ فیزیک نمره کم آورده، بره شیمی رو بیشتر بخونه؟ آره بیشتر بخونه. بره ریاضی رو بیشتر کار کنه؟ آره اونم بیشتر. اما اولین نگاهش باید به این فیزیک باشه. من تو فیزیک ضعیف بودم، باید برم فیزیک رو تقویت کنم، چهار تا کتاب‌های بیشتر جانبی در مورد این کتاب بخونم تا اون خلأی که پیدا شده، تا اون کمبود نمره‌ای که من داشتم معدلم رو کشید پایین، در ترم بعد بتونم معدل رو بکشم بیارم بالا.
آقای مهندس
اگر عذر می‌خوام، اگر این جنبه رو تقویت نکنه، باز ممکنه بغلطه، باز ممکنه از همین ناحیه بغلطه. برابر این پس بهترین روش در عمل صالح عبارت از این است که اون در نگاه اول اون خلأها رو بیا چکار بکنه؟ پر بکنه و جبران بکنه.
بسیار
خب، این در وهله اول گزینه اولش. در وهله دوم همونطور که گفتیم، اول اینجا رو پر میکنه، بعد میاد کل فضا رو زیباسازی میکنه. گاهی یه سری عواملی دست به دست هم میده یه فسادی رو به وجود میاره. یعنی به این معنا که مثلا حرکت خلافی رو که شخص مرتکب شده، این حرکت خلافش یک عامل خاص نداشته، عوامل متعدد داشته. تمام این عوامل رو باید مطالعه کنه، ببینید چه عواملی باعث شد که من گرفتار این مسئله شدم. ببینید اگر در همین مثال حجاب عرض کردیم که این حجابش رو تقویت کنه، باید نگاه کنه ببینه چه عواملی باعث شد که من اصلا گرایش پیدا کنم، وسوسه بشم به سمت این بدحجابی. اون عوامل رو شناسایی کنه و جلو اون عوامل رو بگیره. از بهترین اعمال صالح است. یعنی در حقیقت داره ریشه اون مرض رو میخشونه. خب مشابه این مثال حجاب دیدیم، در بقیه مثالای دیگه هم همینطوره.
مثلا جو یه کسی غیبت میکنه، یه گناه شایعه دیگه. بر غیبت مثلا عمل صالحش چیه؟
بنا رو بر این بگذاری که تعریف از دیگران بکنه. یعنی تا به الان این حس داشت که هی بد دیگران رو میگفت. کم بزن در عیب معیوبان نفس. توصیه که میکنن میگن آ مگه این معیوب نیست؟ خب تو کم بزن در عیب معیوبان نفس. اینقدر راجع به عیب دیگران حرف نزن. خب توبهش عمل صالحش عبارت از چیه؟ اینه که بنا رو بر این بگذاری که من از اون آدمایی که بد گفتم اولا و ثانیا نسبت به همه آدما سعی کنم همیشه از خوبیاشون بگم، مگر خوبی ندارن. یعنی شما میتونید یه آدم پیدا کنید که مطلقا بد باشه؟
نه.
میتونید پیدا کنید؟
نه. همه خوبیای دارم.
پس بد مطلق نباشد در جهان. بد به نسبت باشد، این را هم بدان. به قول جناب مولانا میگه بدها نسبیان و بدی ها نسبی است. مطلق که ما نداریم که یه چیزی مطلقا بد باشه. بالاخره بگرد جنبه‌های مثبتشو پیدا کن. خب بگردم جنبه‌های مثبت اون طرفو پیدا بکنم. در روایت داره سگ مرده لاشش افتاده بود یه گوشه. حضرت عیسی سلام الله علیه با حواریونش داشتن می‌رفتن. خب بوی گندیده این لاشه سگ و متعفن آزرده کرد شامه افراد رو. بینی ها رو گرفتن و پیپ چه بوی میده. بعد حضرت فرمود عجب دندونای سفیدی داره. یعنی بهشون توجه داد که دنبال نگاه بد به اطرافی اطرافتون نباشید.
نیمه پر لیوان هم
ببینید. نیمه پر رو ببینید. ببینید جنبه‌های مثبت رو. خب این شخص غیبت میکرده. از این به بعد بنا رو بر این میذاره که من چیکار کنم؟ عمل صالح میخوام انجام بدم. توبه کردم، ایمان به خدا دارم، بدم اومده از غیبت کردنم، متنفرم. خب حالا چیکار کنم؟ خوبی های آدم ها رو بگم، بگردم پیدا کنم خوبی های آدم رو، به خصوص همین آدم هایی که
غیبت میکنه. نماز نمیخونه، آه ما نیست
نماز نمیخونه. خب مثال این شبیه به همین مسئله، توبه کرده،
ایمان داره،
ایمانم اصلا که به خود عمل صالح. اولین گزینش این است که از همین زاویه که ضربه خورده، همین زاویه رو سعی کنه چکار کنه؟ تقویت کنه. نمازش اول وقت بخونه، سر وقت بخونه. البته یه نکته رو که اینجا لازم هست بهش توجه کنیم این است که سعی کنه به تدریج تقویت کنه. یعنی فکر نکنه که حالا که من میخوام عمل صالح انجام بدم یه دفعه برنامه سنگینی رو آغاز کنم که وسط داب راه ببره.
یه بنده خدایی میگفت اگر شما زیاد دروغ میگین یا زیاد غیبت میکنین یا هر مشکل دیگه ای دارین، یکی از راه های موفقیت شما برای ترک اون گناه اینه که یه دفعه نگی من دیگه هیچ وقت دروغ نمیگم. اگر روز اول تونستید یک بارم دروغ نگید، این خودش یک موفقیت. اینجوریش منظور
بله همینه. ببینید این تدریجی که میگم، مثلا در همین نمازی که مثال می‌زدیم، نماز نمیخونده، الان تصمیم گرفته نماز بخونه، خب توبه کرده.
بله.
اولین گزینه عمل صالح جبران همین خلعی که تا به الان داشتی. ولی مقصودم این است که یه جورایی نیاد بگی که خب من حالا میخوام جبران کنم، نمازمو اول وقت باید بخونم، با چنین طول و تفصیلی بخونم، نفافل رو کنارش بخونم. خب خیلی قشنگه، خیلی جالبه، اما الان اگر سنگین گرفت ممکنه وسط را ببره، نتونه ادامش بده. نه، من نمازم رو اول وقتم رو میخونم، بعد یواش یواش میبرتش بالا، یه مقدار نافله مثلا اضافه کنه، جمعه و جماعتش رو اضافه میکنه. البته این بستگی به همت افراد هم داره ها. یکی میونی نه واقعا بد میگرده،
همت مضاعف میتلده،
همت مضاعفی دارد که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. واقعا تصمیم میگیره. خب حالا اونجور واقع تصمیم گرفتن ها و تغییرات بسیار جدی و سنگین ممکن موردی در افراد اتفاق بیفته و افتاده، حتی برگشته شده از اولیاء الهی، از عرفا. اما به نحو عموم اگر
بخوام
ظرفیت ها فرق میکنه، به نحو عموم باید سعی کنه که این جوانی که حالا یا پیر هر کس خلافی مرتکب شده، حالا برگرده یواش 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 سعی کنه اون خلع رو پر کنه. قانون کلی و نسخه کلی در تمامی خلاف هایی که ما مرتکب شدیم، برگردیم درست نقطه مقابل همون خلاف برای تقویتش برنامه‌ریزی کنیم.
حالا یه مورد دیگه هم بگیم بعد ان شاءالله تو بخش بعدی برنامه، حالا از الان وعده بدیم به دوستان عزیز بیننده که ان شاءالله قرار به سوالاتشون بپردازیم. بعضیا ارتباط با نامحرم براشون عادی شده، چه صحبت کردن، چه موارد دیگه‌ای که دوستان هر کسی تو ذهنش هست، عمل صالح این ارتباط نامشروع یا این ارتباط با نامحرم که شاید خیلی هم پسندیده نیست چیه؟
بله، یک مسئلهش این است که آدم بیاد در خلوت خودش فکر بکنه که آخه من در سایه این ارتباط که فهمیدم اشتباه دیگه، فرض است که توبه کرده، حالا بخواد عمل صالح انجام بده، خب من که اشتباه کردم، اون عواملی که باعث می شد من میلغزیدم و این ارتباط رو خیلی راحت میگرفتم، روی اینا مطالعه کنه، این عوامل رو به دست بیاره. یکی این بود که اون برخوردهای سبکی که من انجام میدادم، یه اون حالت بزرگمنشی و عزت نفسی رو که من برای خودم قائل نبودم، خیلی راحت با نامحرم مثلا برخورد میکردم، یه جورایی میخواستم خودشیرینی کنم، خودم رو شیرین جلوه بدم در مقابل او، یه جورایی خودم رو میخواستم در مقابل او ببازم که او من رو تحویلم بگیره و از این فضا خوشم میومد. حالا همه اینا رو میبینم نه، اینا کار زشتیست، کار بدیست. خب هر کسی کرامت نفس خودش داره. حالا انشاءالله در بحثای بعد امروز، حالا اگر نشد در فرصت آینده، انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت که اصلا از بهترین اعمال صالح حفظ کرامت نفسه، که این رو توضیحش رو خواهیم داد. و تمام این مسائل اونجاهاییست که کرامت ضربه خورده، ضربه خورده، طرف شل شده اومده پایین، شکسته شده اومده پایین، حرکت‌های پایین انجام میدن، حرکت‌های متعالیش سقوط کرده.
خودش باور نداره.
آره، خب چه کار کنه؟ بعد از این که توبه کرد، حواسش رو جمع کنه، اون کرامتش رو، اون عزتش رو، نمیخوام بگم غرورا، کرامت و عزت غیر از غروره، اون کرامت و عزتش رو حفظ کنه، مراقبت داشته باشه، هوای خودش رو داشته باشه که من دیگه این ارتباطات رو نداشته باشم، در سایه این ارتباطات من چه نفعی بردم. آه شریعتی، خدا شاهد است اینقدر مواردی رو در مشاوره هامو داریم که در سایه همین برخوردهای سبک که با ما نامحرم انجام گرفته، چقدر خانواده ها متلاشی شده، چقدر زندگی ها با آتش کشیده شده. خب بیاد پیرامون این مسئله فکر کنه که من چرا باید این کار انجام بدم، یه مقدار مراقبه بیشتر بکنه، حواسشو بیشتر جمع بکنه، یه مدت که رب جلو جالب این است که آدم ها خدا جوری آفریدستشون که یه کار رو که چند بار انجام دادن براشون ملکه میشه،
تمرین میشه،
تمرین که کردن براشون یک صفت راحتی میشه، انجامش دیگه راحته، از اول ممکنه مشکل نشون بده خودشو،
ولی دیگه اتوماتیک همه چی انجام میشه،
انجام میگیره و یواش یواش میره جلو، میبینه نه اون عملی که من چقدر در نگاه هم سخت بود الان چقدر راحت شده،
چقدر
لذت بخش شده. کافیه که ما فقط را بیفتیم. چرا؟ چون ما تنها نیستیم. خدای متعال فرمود بنده من تو یک قدم به طرف من بیا، 10 قدم به طرفت میام. یعنی یه حرکت تو انجام بده، من این حرکت رو مثبت رو میکارمش 10 برابر ثمر بهت میده، 10 برابر ثمر میده. لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی اگر تو سپاس این توانهایی که بهت دادم، این نیرویی که دادم، این قدرتی که دادم، این زیبایی که دادم، این سلامتی که دادم، قدر اینا رو بدونی، آلودش نکنی و تو فضای درست حرکت کنی، من 10 برابر مضاعف بهت قدرت.
پس باید قدم اول رو محکم برداریم.
آره، قدم اول برداریم، نترسیم، نگیم نمیتونم. خیلی موارد شده طرف میگه خب میخوام، میگه نمیتونم، دلم میخواد اما نمیتونم. نه، تو قدم اول رو بردار به هر مقداری که میتونی، به هر مقدار. 1 ساعت بنداز به تاخیر، خب این که میتونی که 1 ساعت تاخیرش بنداز، 10 دقیقه این عمر رو بینداز به تاخیر، شاید تو همین 10 دقیقه 1000 اتفاق بیفته که اصلا فرصت گناه برات پیش نیاد و توان بر انجام عمل صالحت تقویت بشه. بنابراین در مقابل اون چرا که رفتارهای ناشایست آلوده‌ای که ما انجام میدادیم، نقطه مقابل اون مسئله این است که ما اون خلاف رو سعی کنیم پرش کنیم، نترسیم از این که نمیتونیم، نگیم فرصت از دست من رفته. ما خدا داریم، خدایی که داره میگه یه کوچولو قدم بردار، من 10 برابر به سمتت میام.
آقا جان، یه وقتایی ما خیلی چیزا میدونیم دیگه، یعنی اگر این محفوظاتی که داریم، این چیزایی که تو ذهنمونه و میدونیم بهش عمل بکنیم، میرسیم به اون جایی که باید برسیم، یعنی به اوج رشد و تعالی. ولی متاسفانه سری موانع سر راهمون هست و نکته خوبی شما اشاره کردین که یکی از در واقع مقدمات انجام عمل صالح شناخت موانع، که این موانع برداشته بشه، اون وقت ما برسیم به اون جایی که باید برسیم. اگر موافق باشید مهندس سری بزنیم به دوستامون در اتاق فرمان برگردیم. میخوایم به چند تا سوال از سوالات دوستان عزیز بیننده که پیامک فرستادن برای ما 20303 پاسخ بدیم. بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجی مهندسی باشید، باز می‌گردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآله، 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 اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از امام علی علیه السلام براتون بگم که فرمود چه بسیار است فاصله میان دو کردار، کرداری که لذتش می رود و گناهش می ماند و کرداری که رنجش می گذرد و پاداشش می ماند. خب همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم با حضور آقای مهندسی عزیز. آقا می خواهم این سوال بخونم، در بیت سوال نیست ولی یک بشارت. در واقع بیننده عزیزی سلام کردن به همه سمت خدایای عزیز و گفتن که مژده بدین، مژده بدین که من تونستم رسم کهنه رو بشکنم. حالا چه رسمی؟ رسمی که باید حتما هنگام دیدار فامیل به همه، چه محرم و چه نامحرم، دست داد. سالها بود که از این مسئله رنج می بردم تا اینکه دل رو به دریا زدم و ناراحتی اطرافیان رو به قیمت دوستی خداوند متعال به جون خریدم. میخوام بدونم خدا در این دنیا و اون دنیا با من چه میکنه؟ آیا گناهان قبلی من بخشیده میشود یا نمیشود؟
واقعا باید به این جوان عزیز تبریک گفت. تبریک ها گاهی جنبه لفظی داره، طرف نیست میگه تبریک عرض میکنم، تبریک عرض کردنی نیست به این که بیانی ها تبریک عرض میکنم، مثل این که طرف میگه که من نیاز به عسل دارم برای اینکه قوتی توانی این چیا پیدا بکنن، بگه که در مقام لفظ عسل تقدیم شما، عسل تقدیم شما به چه درد میخوره. تبریک یعنی برکت، از برکه گرفته شده، برکه محل اجتماع آب کثیره، آب زیاد که اینجا جمع میشه میگن برکه. برکت یعنی اون خیر کثیر، مبارک یعنی اون چیزی که خیر کثیر درشه. من واقعا به این جوان عزیز تبریک واقعی که نه عرض میکنم این است که واقعا این جوان عزیزی که چنین اقدام زیبا و قشنگ خداپسندانه، اصلا مبارکش هست. یعنی چی؟ یعنی اون در واقع عملی رو انجام داده که خیر کثیر درش هست. یه تبریک لفظی و عرضی و نمیدونم قولی و گفتاری نیست، تصمیم قشنگی گرفته. ببینید بعضی از آدم ها هستن که جوگیر میشن، یعنی فضای تحت تأثیر فضای اطراف قرار میگیرن. یه آدم هایی هستن که نمیتونن فرصت های منفی رو بشکنن، قدرت این که در مقابل حرکت‌های غلط بیستند و ندارن، یه حالت فلجی دارن در مقابل محیط اطرافشون. یعنی اگر به این معنی که خانم دستشو آورد جلو، این آقای یه جورای خودشو میبازه که ای اگه من نیارم جلو زشته،
میگن اموله،
یه آره میگن اموله، یا برعکسش آقای دستشو میاره جلو، خانم میگه ای اگه من نیارم، میگه ای چقدر بیفرهنگه. خب خودشو میبازه در مقابل فضای اطرافش. این نوع آدم همونطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، اون هویت کریمانه خودشو درک نکرده. و اگر درک میکرد، همین که دست نمیده داره فرهنگش رو و فرهنگ قابل دفاعش رو و فرهنگ انسانی و ارزشی خودش رو داره به نمایش میگذاره. ببینید تو دنیا اتفاقات متفاوتی افتاده. ما این اتفاقات که افتاده رو نگاه کنیم. در فضای بین المللی خانم ها آقایون سیاسی و غیر سیاسی میرسن به هم دست میدن. خب چهرهای سیاسی به هم دیگه میرسن در دنیای شرق و غرب آرام کفر و الحاد به هم دیگه دست میدن. هیچ کجا نمیشینن بگن که این آقای رئیس جمهور مثلا فلان کشور با خانم وزیر فلان جا با هم دیگه دست دادن. ولی امام رضوان الله تعالی علیه میاد یه هیئتی رو میفرسته به شوروی سابق در زمان گورباچوف. یه خانم رو در این هیئت قرار میده. این هیئت میره در اونجا. یه شخصیتی به نام گورباچوف، رهبر ابرقدرت، یک ابرقدرتی در دنیا، ابرقدرت آمریکا بود، ابرقدرت شوروی بود، دستش رو دراز میکنه هیئتی که به ریاست حضرت آیت الله جوادی آملی رضی الله رفتن. خب دست میدن با مردها. خب اون آقای گورباچوف هم طرف خانم دست رو میاره، اما این خانم دستش از زیر چادر بیرون نمیاره. تو دنیا منعکس میشه و محل بحث قرار میگیره. و حتی اونایی هم که خودشون اینجور دست میدن چنچنان، این نمایش و این همایش رو از کرامت یک زن که میبینن، همونا هم میشینن بحث میکنن که یعنی چی؟ یه خانم میره اونجا، ابرقدرت شرق دستش دراز میکنه، اما این میگه نه، من از تو ابرقدرت‌ترم، من از تو ابرقدرت‌ترم، تو هیچ، این حرکتیست رو من هیچ ارزش براش قائل نیستم، تو باید متوجه فرهنگ من بشی، من خودم رو در مقابل فرهنگ تو نمیبازم، تو باید متوجه بشی که من چرا نباید با تو دست بدم، تو داری مرز شکنی میکنی، اما من حرکتی قانونمند دارم انجام میدم، من دارم هویت زنانگی رو حفظ میکنم و به تو هم هشدار میدم که هویت مردانگی تو حفظ کن. با این حرکتی که دستتو دراز میکنه به این طرف، این دو تا دست نامتناسبن، وقتی به هم برسن یه جرقه تولید میکنه، آتش به پا میشه، داره فرهنگ ها میسوزه، داره عزت ها میسوزه، داره کرامت ها نابود میشه. چرا اینا رو متوجه نیستی؟ آقای ابرقدرت، اگر میخوای ابرقدرت باشی، ابرقدرت در فهم و درک و کمال انسان، اول برو خودتو بشناس. واقعا تبریک باید بگو به این جوان عزیزی که اینجور بالنده فکر کرده و پرواز کرده از توی محیطی که همه میخوان دست و پاشو ببندن، میگه نه، من میتونم پرش کنم. و واقعا اینجور جوانها رو باید الگو قرار داد.
تو باید فرهنگ بشه ها، تو خانواده ها هیچ کسی هیچ کی ناراحت نشه. یعنی اگر قراره که من باورم و اعتقادم برای من محترم باشه، دیگرانم احترام بذارن. اگر توی جلسه نشستیم، توی مجلسی نشستیم، دارن غیبت میکنن، اگر من تذکر دادم کسی ناراحت نشه، نگه که ای بابا تو هم حالا این حرفو مثلا چیه، یا مثلا من میخوام پوششم و حجابم رو رعایت بکنم، اون وقت مثلا دیگران میان تذکر میدن که این چه وضعشه. حالا سوای این که مسئله امر معروف و نهی از منکر متاسفانه فراموش شده و انشالله برسه روزی که امر معروف و نهی از منکر واقعا به عنوان یک فرهنگ همه بپذیرن و بهش عمل بکنن، این باید یک فرهنگ بشه تو خانواده ها و خودشون تشویق بکنن دیگران رو.
بله، این نکته قشنگی است که اشاره کردید. و اون است که ببینید، اگر اعتقاد من و فرهنگ من بر این است که نه، من باید دست بدم، خب فرهنگ شما بر این است که نباید دست بدید. من نباید اینجوری لبخند به شما بزنم. چرا؟ چون اگر من برای فرهنگ خودم ارزش و احترام قائلم، خب چرا برای فرهنگ شما ارزش و احترام قائل نباشم؟
دقیقاً.
چرا نباید شما یک انسان مستقلی باشید، حتما باید تابع فکر من باشید، حتما باید تابع سلیقه من باشید. اگر یه اپسیلون با سلیقه من فاصله گرفتید، شما باید مورد تمسخر قرار بگیرید. ببینید اگر واقعا این فرهنگ پیدا بشه که ماها اولا سعی کنیم با شخصیت برخورد کنیم. با شخصیت برخورد کردن عبارت از دست دادن با نامحرم نیست، عبارت از اینه که شخصیت هر کسی رو در جایگاه خودش قبول کنیم. یک. دوم، اگر خلافی دیدیم، حالا این معنی که میگم شخصیت هر کسی رو در جایگاه خودش قبول کنیم معناش این نیست که اگر اون طرف داره به نامحرمی دست میداد بگیم نه اونم با شخصیت هست، اونم درست داره عمل میکنه. بله شخصش با شخصیت هست، اما عملش درست نیست. مکرر بنده این نکته رو عرض کردم که بین عمل و عمل کننده فرق میزنه. نمره به این عمل بدیم، بگیم این عمل زشته، نمیخوام بگم این خانم و این آقا آدم بی شخصیتی است، آدم بی فرهنگی است، نه، میخوام بگم این عمل عمل ناشایستی است، ولو این که از دست این آدم با فرهنگ سر زده باشه. بعد از این که به شخصیت هم دیگه احترام میگذاریم، سعی کنیم واقعش انتخابهایی که میکنیم یک انتخابهای قابل دفاعی باشه. ببینید این که ما میگه مثلا فرض این با نامحرم دست میدیم، این در چه فرهنگی تعریف شده است و به عنوان یک ارزش تلقی میشه؟ در یک فرهنگ های بازی که اون ارزش های عمیق انسانی حاکم نیست، و الا اگر در مکاتبی و در نوع نگاه هایی که ارزش های عمیق مورد بحث بود این عمل مجاز بود، مطمئن باشید در قرآن ما اجازش صادر میشد، یقیناً در روایات و در اطرت ما اجازش صادر می شود. چرا؟ به لحاظ این که عمیق‌ترین فرهنگ ها رو قرآن ما داره، عمیق‌ترین فرهنگ رو انسان های کامل انبیا اولیای ما دارن. پس چرا میگن آقا این عمل نه، اون عمل نه، این عمل آره، اون عمل آره؟ این معناش این است که از یک زاویه ارزشی اینا داره نمره گذاری میشه، داره از یک فیلترهای عبور داده میشه، استانداردهایی داره که بر اساس اون استانداردها داره تعریف میشه. خب وقتی که انسان کامل، خدایی که خالق این انسان است، اومده داره میگه آقا این عمل استاندارد نیست، این عمل آسیبه، آفته، این عمل انجام نده، حالا چرا این جوان عزیز ما بترسه از این که بگه نه من اگر دست ندم به من میگن عمر؟ اتفاقا بهت بگن عمر، لذت ببر، عشق که بهت میگن عمر، نه اینکه با مردم در اطرافی دست تیز باش، نه، ولی اینکه واقعا در راه انتخاب یک عقیده برتر. قرآن کریم میفرماد آدمایی که راه درستشون رو پیدا کردن به سمت خدا حرکت میکنن، لا تأخذه فی الله لومت و لائم، یعنی ملامت جه هیچ اثرشون نمیذاره، راهش انتخاب کرده. این برادر عزیز یا خواهر گرامی هر کدام که هست، اگه این حرکت بسیار زیبا و قشنگی رو که انجام داده، خب حالا فرض کنید که بنده بی فرهنگ بهش بخندم، این راهش انتخاب کرده، نباید ملامت اطرافیان او رو تحت تاثیر قرار بدن. و یه نکته رو عرض کنم، یقینا این جوانای عزیز ما که اینجور شجاعانه راه خدا رو انتخاب میکنن، و سوالش این بود که و مطلبش این بود که آیا خدا با من چی کار میکنه فران؟ خدا در آغوشت گرفته و کمتر از اینم در آغوشت خواهد گرفت. چرا؟ چون پریدی اومدی بالا، پریدی از تو بغل شیطان اومدی بیرون، پریدی تو بغل رحمان. این حرکت تو حرکت بسیار پرقیمتی است، ارزشش رو باید بدونی و یقینا نسبت به گذشته مطمئن باش که پاک میشه. برابر این سعی کنیم این حرکت های ارزشی قشنگ، زیبا، عالی اینا رو تمرین کنیم، از این فضاهایی که این خوشش بیاد اون خوشش بیاد اینا بیم بیرون، ما ارتباطمون رو با یک حقیقت که خدای متعال باشه محکم کنیم. قل الله ثم ذرهم، برو به سمت حق، جدی دست به دست حق بگذار، بقیه رو بلش کن. و این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که مطمئن باشن این جوان‌های عزیز ما با این انتخاب‌های شجاعانه و مردونه‌شون یقیناً طولی نمی‌کشه که همونایی که می‌خندیدن، همونایی که مسخره می‌کردن، همونایی که میگفتن که دختر عمر، پسر عمر، به خدا قسم چندی زیاد طول نمیکشه که برمیگن بهش میگن التماس دعا. یعنی اون حقانیت، جذبه حقانیت و خداییتی که در این جوان پیدا شده اونها رو تحت تاثیر قرار میدن. اینی که دارم عرض میکنم، ما نمونه داشتیم توی مشاوره همونا که طرف میومده در امر بحث ارتباطات با نامحرم، میگه من تو فضاهایی که قرار میگرفتم، خب فضاهای آلوده‌ای بود، خانمی بود، میگه تو فضاهای آلوده‌ای بود، بستگانم هم خیلی پابند به این مسائل نبودن و در فضای داخل روابط خانوادگی خیلی شل بود. البته میگفت من به اون شده ای که اونا بودن نبودم، ولی به این سفتی که الانم هستم نیستم، یه مقداری بی تفاوت بودم. بعد که به لطف الهی صحبت‌های شده این خانم راهش رو انتخاب کرد، گفت که حالا میخوام در فلان مسافرت برم پیش اون بستگانی که در فضاهای داخلیشون خیلی شلوول برخورد میکنه، چی کار کنم؟ البته چی کار کنمش میگفت دست از این حرکتی که بر انتخاب کردم بر نمیدارم، مثلا با چه ادبیاتی برخورد کنم با اون محیط اطراف،
تعامل داشته باشم.
آره. گفتم شما با همین وضعیت میری، بهت میخندن، مسخرت میکنن، کلاغ سیاه، نمیدونم چه اینچنان، با آخونده نشستی مخت رو تریز کردن، مخت رو زدن، مسخت کردن، همین حرفا بهت میزنن. شما با یه لبخند، با یه نگاه های کاملا مهربانانه بهشون، که خب بالاخره اگر شما ها معتقدید که باید آدم آزاد باشه، خب میتونه آزاد انتخاب کنه. خب من تا به حال تا سال گذشته مثلا مثل شما بودم، اما الان آزادم که این انتخاب کنم. پس چه دلیل شما به من میخندید؟ سعی کن یه تعامل خیلی قشنگ اینجوری منطقی در عین رحمت و مهربانی باشون داشته باش. بعد خانم بدون که طولی نمیکشه همونها میان سراغت، میگن التماس دعا، گرفتاری مشکلمون رو حل کن، میشی مرکز مشاوره فامیل. رفت و برگشت، بعد که برگشت گفت که دقیقا همین جملات به من میگفتن، میخندیدن، مطلک میگفتن، مسخره میکردن. آره، گفت جالب این است که تمام جملات که شما گفتید به من گفتن و به یاد اون جملات بودم، ولی منم با همون ترتیب میخندیدم و لبخندی میزدم و همون منطقه اینها. شاید به یک سال نکشید، یک سال خورده شد نمیدونم، در یه ملاقات بعدی که با بنده داشت میگفت که عیناً اون پیشگویی شما درست شد، به من تماس میگیرن، التماس دعا میخوان، میگن مشکل پیدا کردیم، گرفتاری پیدا کردیم، شدیم یه پایگاه مشاوره تو فامیل. گفتم ببینید حق جذابیت داره، حق ثقالت و سنگینی داره، باطل سبکه، باطل یه جوانانی داره، اما مثل کف روی آبه
میره.
اونی که ماندگار است اون آب صاف زلال است. حالا این عزیزانی که اینجور از تو فضاها میان بیرون و مقابله میکنن با این فضاها، اینا از اون حالت کف بودن میشه تبدیل میشه به آب. حالا که آب شد بداند که ماندگار است و یقین میکنه که اون کفها از بین میرن. این موجها رو نترسن، این موجها محکومن به این که بالاخره در این آب و در این دریا فانی بشن. آب فنا پیدا نمیکنه، اما موج بالاخره فانی میشه. برابر این از این امواج آلوده اطراف نترسیم و بازم تبریک و صد تبریک بر این جوان عزیزی که چنین تصمیمی گرفته. انشالله همه بتونیم با این حرکت شجاعانه خوبی ها اون چه که رضای خداست انتخاب کنیم و در راه خدا از ملامت نترسیم.
شرط اول هر تعاملی، هر گفتگوی اینه که به هم احترام بذاریم، به اعتقادات هم، به باورهایم. حالا من کاری به درستی و غلطی کار افراد ندارم، اصلا اون بحث جداست و تو مرحله بعدی میشه بهش پرداخت، ولی واقعا وقتی که من تصمیم میگیرم یه کاری انجام بدم و این کار بر طبق باورهای منه و شاید اون طرف مقابلم که خیلی اعتقادی نداره به این مسئله، ته دلش حس میکنه همون راستی سخن حق و عمل حق رو، نیاد اعتراض بکنه، تمسخر نکنه. اگر اون کار رو هم انجام نمیده، حداقل اون کسی که به قول شما قیام کرده که این کار رو انجام بده مورد تمسخر قرار نگیره، ان شاءالله فرهنگ بشه، فرهنگ خوبی هم هست. خب دوستان اگه به من بگن چند دقیقه ما وقت داریم، 4 دقیقه. خیلی خوب آقای مهندس، یک سوال دیگه بخونم. با سلام به همه برای بچهای سمت خدا، خیلی ممنون، متشکرم، ما هم به شما سلام میگیم. چرا قدرت گمراهی شیطان بیشتر از راه‌های هدایت انسان به سمت خداست؟
کی گفته؟
این بیننده عزیزمون گفت.
اول برادری ثابتین، بعد ادعای حرف کنید. اول شما اثبات بکنید بعد اینکه بیننده عزیز که قدرت او بیشتره. قدرتی نداره که. او قلقلک میکنه. اون داره قلقلک میکنه. اون داره وسوسه میکنه. یوسوس فی صدور الناس. وسوسه میکنه یه سری تو مقدمات اولیه یه چیزی که زیبا جلوه میدن. اما قدرت بر حرکت که اون نداره، قدرت بر بازدارندگی اون نداره که.
تو عمل آخه یه چیز دیگه هست.
شیطان یه موجود ضعیفه که اگه ما در مقابلش خودمونو باختیم، بعد رو گردن اونم سوار میشه و گرده ما هم سوار میشه.
مکاره.
مکاره یعنی چیکار میکنه؟ یعنی کلک میزنه. اما اینکه قدرت ببینید قدرت اینکه تعبیر به قدرت این بیننده از ما کرده ارزمن اینجاست. قدرت یعنی اون سلطه و سلطنت. خود شیطان داره میگه لا سلطان علی علیکم، میگه من تسلطی بر شما ندارم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من از شما دعوت کردم بیا تو اومدی، من که قدرت اینکه تو رو بکشونم بیارم ندارم که، من فقط وسوسه کردم گفتم نگاه کن چقدر خوشگله، نگاه کن چقدر قشنگه، بیا 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 بیا. این وسوسه است. ببینید یه وقتی از شما یه بچه رو به خود برید بگیریدش بغلش کنید بیاردش بذارید اینجا، این بچه هیچ اختیاری نداره، هیچ اختیاری نداره، شما رفتید بغلش کردید در آغوش گرفتید آورد گذاشتید اینجا، این بچه مسلوب الاختیار است، قدرت ندارد، اختیار ندارد. اما این وقت اون بچه در اونجا بازی میکنه در اختیار خودشه، ولی شما یه چیز قشنگی عروسکی رو یه خوردنی یه چیز میگیری جلوش، به 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 بیا تو بهت بدم، بیا عزیزم، بیا قربونت برم، هی داری اینجوری میگید که اون هی میاد 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 میاد. خب من با قدرت او رو به سمت خودم کشیدم و او رو اختیارش سلب کردم و همه وجودش رو در اختیار گرفتم، یا این که نه من وسوسش کردم، من دارم قلقلکش میکنم، یه چیزی که میدونم خوشش میاد به دروغ اومدم او رو بزکش کردم جلوش قرار دادم، او میتونه بیاد میتونه نیاد.
خب ما باید
پس قدرت ببینید، قدرت مثل این است که دو نفر با هم دیگه رو کشتی میگیرن، هر دو قدرتمندن، یکی یکی میذاره زمین، به اون مقداری که زد زمین قدرت فراتر داره و قدرت بیشتر داره، ولی شیطان که اینجوری نمیتونه به مصارعه و به کشتیگیری افراد در بیاد که، قدرتی نداره که. در سوره نحل خدای متعال در همین بحث داره این بحث رو برای ما باز میکنه که از کرم اول برادر سابق بعد ادعای ارث کنید، میفرماد که بندگان من، تو بر بندگان من سلطه‌ای نداری، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، یعنی سلطه شیطان و قدرت شیطان میدونید بر کیاست؟ بر اونه که قبولش کنن. یه مثال بیرونی مخصوصش بزنم، ببینید ملت ایران با حکومت پهلوی شاه زمان سابق، رژیم سابق، خودشون رو باختن در مقابل آمریکا. خب آمریکا هم میاد مسلط میشه، ارتششو میگیره، اقتصادشو میگیره، فرهنگ کشور رو گرفته بود، همه جاهای کشور رو گرفته بود. بعد یه امام پیدا شد و یه ملت بیدار و آگاه پیدا شدن، این دوتا دست خودشان تو دست هم دیگه، گفتن هیچ غلطی نمیتونی بکنی، زدن تو دهنش. الان چه غلطی میتونه بکنه؟ 31 سال از انقلاب گذشته، چه غلطی از میتونه بکنه؟ هیچ. این نیست که بتونه سلطه داشته باشه بر ما.
پس ما مشکل، مشکل از خود ما.
احسنت، این حرف درست شد. مشکل در این نیست که شیطان قدرتش بر هدایت بیشتره، بر هادیان بیشتره، نه، مشکل در خود ماست که داریم ضعیف برخورد میکنیم. خب وقتی داره بزکش میکنه هی میگه بیا 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 چقدر خوشگله، ما داریم دنبالش میریم، خب کی داره دنبالش میره؟ مگر اینو در مقابل شما قرار نمیداد، پس شما دنبالش نمیرید. چرا؟ صحنه های فریبنده، صحنه های فریبنده شیطان برای همه جوانا قرار میده. برای شما جوانای خوب مگه قرار نمیداد چرا نمیرید؟ چرا دنبال ابتذال اخلاقی، دنبال اعتیاد، دنبال انحرافای مختلف نمیرید؟ مگر صحنه ها جلو شما به نمایش گذاشته نمیشه؟ خب در مقابل جوان دیگه هم قرار میگیره، خب او سست میشه، پاش میلغزه، خودش سست داره، ضعیف برخورد میکنه، خب میره سراغش. این همه جوان خوب ما داریم، این همه جوان پاک داریم.
خب وقتمون تموم شد آقای مهندسی، باید خدافیزی بکنیم. بحث خیلی خوبی داشت میشد، حالا خیلی هم حرف زیاده، انشالله تو جلسه بعد اگه یادم بود حتما. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید. با بهاران روزی نو از راه میرسد و ما همچنان در انتظار روزگاری نو. خیلی ممنون، متشکر آقای مهندسی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
پروردگار، در کوران غریب دنیا پی مأمنی آشنا و معتمدی عزیز میگشتم تا به او تکیه کنم و یاریگرم باشد، و تو دستت را که فراتر و قدرتمندتر و عزیزتر از همه دست هاست بر سرم میگذاری تا غلبه هر کس و ناکسی بر من و دینم محال باشد. و خداوند اگر به سبب نقصانم خار و رانده درگاهت باشم، جز تو کیست؟ جز تو کیست؟ و به غیر از دست توانمند تو کدام دست است که مرا از خفت و رنج برهاند؟ هماره از خیش پرسیدم پروردگار که چقدر به یاری و مودت تو ایمان آوردم و اعتماد دارم که آنگاه توانسته باشم اعتماد تو را به خیشتن داشته باشم. چقدر خداوند؟ و ای کاش تنها و تنها پروردگارم مهرت و عشقت را داشته باشم که مرا برای همیشه و هماره کافی است. خداوند نزدیک تر از